اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، وجعلنا من خير أنصاره وأوانه والمستشهدين بين يديه. بله، یه سوالی هست که آیا وقتی ما میگوییم خدا یا ظهور امام زمان را برسان، برای خدا تکلیف تعیین کردیم؟ مقصد ما این است مطیع خداوند باشیم و راضی به خواست خداوند باشیم. خب پیداست که هم سوال کردن هم دارن به اصطلاح نظر خودشونو میگن. ببینید، اولا برخی از خداوند متعال خودش خواسته که ازش چیزی رو بخواهیم، چیزهای خیر بخواهیم، مثل ربنا آتنا فی دنیا حسنه، خدایا حسنه به ما بده. حسنه یعنی نیکی دنیا، گاهی در بعضی از روایات هم هست یعنی زن خوب، و فی الاخرت شوهر خوب مثلا، و فی الاخرت حسنه، در آخرت هم بهمون حسنه عنایت کن، نیکی. تو قرآن حتی یاد میده، گاهی میگه ایجور بگید، ایجور بخواهید، حتی شکل دعا رو بیان کرده. یه گاهی از اوقات خود اهل بیت علیهم السلام میفرمودن به شیعیانشون از خدا اینو بخواهید، مثل همین ظهور امام عصر، که خود امام عصر سلام الله علیه در تشرف‌های مختلفی که به برخی از علمایی که یقین داریم راست میگن و میدونیم که اهل کم کردن و زیاد کردن و اینا نیستن، مثل مرحوم علامه مجلسی و اینها، میگن که حضرت خودشون درخواست میکردن که برای ظهورم دعا کنین. یا حتی از ائمه گذشته هست که برای ظهور حضرت دعا کنین، بخواهید ظهور امام رو. این نوعی رضایت به لطف خداست خودش، چون خدا خواسته بخواهید میخواهم. این تکلیف معین کردن برای خداوند نیست، خداوند قبلا خودش این تکلیف رو بر خودش پذیرفته است که من ظهور حضرت را بر خودم مقرر داشتم. از سنن الهی است که امام از ظهور خواهد کرد روزی. ما همینو میخواهیم. این که تقاضا میکنیم زودتر بشه، این نوعی ابراز ارادت و محبت به ظهور حضرته، به بودن با حضرته، به اینه که دوست دارم امامم بیاد، دوست دارم حکومت عدلش پیاده بشه، دوست دارم همه مسلمان بشن، دوست دارم مسلمان رو بیدارتر بشن، دوست دارم بفهمن چی کار میکنن، حتی دوست دارم کفار و بیدین ها هم هدایت بشن، گوش هم حتی هدایت بشه اگه قابل هدایت، اگه نیست برش داره با آقا بیایه. و این رحمت واسعی الهی است. خدا رحمت کنه همه اونایی که رفتن و عاقبت به خیر کنه اونو که هستن رو. خدا حفظ کنه آیت الله بهجت رو. بنده از خود ایشون شنیدم میفرمودن که در مسجد کوفه بنده خدایی داشته بود توسل پیدا کرد به حضرت صاحب سلام الله علیه، و از حضرت میخواسته که به اصطلاح مشکلش رو حل کنم. اون مشکلش چی بوده نمیدونم، مثلا فرض کن زن میخواسته، پول میخواسته، گرفتاری پیدا کرده، مریضی داشته، درخواست کرده بوده که مثلا مشکلش رو حل کنه. بعد یه مرتبه متوجه میشه که اون بالاتر حضرت ایستادن و حضرت رو میکنن بهش و میفهمن فلانی اگه دعا کنی من بیام مشکل همه حل میشه، مشکل تو هم حل میشه. پس یعنی به تنهایی نگو که خدای مثلا مریضم رو شفا بده، بگی میخواد بالاخره بقیه هم مریضن، مریضای زیادی داریم، اونا رو هم انشاءالله خدا شفا بده، برای اینکه اونا هم شفا پیدا کنن بخوام من بیام اونا هم خوب میشن، حالا مریضای جسمانی، مرضای معنوی، هرچی. اگه آقا بیاد میدونید خیلی مشکلات جامعه اسلامی و حتی جامعه غیر اسلامی حل میشه. خب خدا کند که بیاید. این دعاست و مطلوبه، بلکه دعاییست که خود خدای تعالی هم میخواد. یا حتی دعا برای عاقبت به خیری خودمون، بخواید خدا عاقبتتون به خیر کنه. اینو تکلیف تعیین تکلیف نیست، بلکه نوعی درخواسته که خودشون هم به همون گفتن درخواست کنه. در مورد فهم رسالت شخصی انسان توضیح دهید. هر شخص آیا در این عالم رسالتی به عهده دارد؟ رسالت که میگید یخته غلط انداز است. ما رسول نیستیم. رسالت اگر معنای خاص خودش رو میگیرید که برای انبیاء الهی است، نه، هیچ کس جز خود اونا رسول خدا نیستن و آخرین رسول هم طبق بیان قرآن محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. خاتم النبیینه، خاتم الرسله. اگه رسالت این منظورتون، هیچ کی نیست جز اون بزرگوارایی که خدای تعالی تعیین کرد. اما اگه میخواد بگید که هر کدام از ما تعهدی داره، بله، ما تعهدهای ما عهدی داریم، پیمانی داریم، هممون داریم، بله، هممون داریم. یه آقا داره، او آقا داره، او آقا داره، او خانم داره، بنده دارم، شما دارید. طبق آیه قرآن، الم اعهد الیکم یا بنی آدم، ای بچه های آدم، در قیامت به ما میگن الم اعهد الیکم یا بنی آدم، آیا عهد نکردم با شما ای فرزندان آدم، الله تعبد و شیطان، این که شیطان رو نپرستی، این عهد ما با خدا بوده، و ان اعبدونی، ما عهد داشتیم اینکه تنها مرا بپرستید، هوا صراط مستقیم، این راه راست. پس ما یه عهدی داریم. و من یکیش بود خواستم بگم که مهر درشتش بود و از این سوال بگذرن که بی پاسخ نباشه. اگر به گناهی عادت کردیم چگونه میتوان از اون فرار کرد؟ ببینید چی تو شده که عادت کردید؟ بر اثر تکرار عادت حاصل میشه. العادتو از امام عسکری علیه السلامه، العادتو طبع ثان، عادت طبع دوم آدم کنن نمیشه. خب این عادت بر اثر تکرار حاصل میشه، یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار، پنج بار نگاه میکنه به خانوما، یه بار، یه بار دیگه، یه بار دیگه، یه بار دیگه، میشه چش رو. درمانش چیه؟ ترک تکرار. همون چیزی که عامل عادت شد، همون چیزم عادت رو برمی‌داره. ترک تکرار. تکرار موجب عادت شد، ترک تکرار موجب درمان عادته. نگاه نکن. یه خانم دید، خوشش آمد، یه خانم دیگه دید، خوشش آمد، آشد عادت. خب حالا یه خانم نبین، یکی دیگه نبین، سه تا دیگه نبین، تموم میشه، از سرت میفته، بعدا میفهمیم گفت چیزی نیست. عادت همینه، تکرار که میکنم عادت میکنم. یه دروغ میگم، دروغ بعدی میگم، دروغ بعدی، عادت میکنم به دروغ گفتن. خب نگو جونم، یکی یکی تمرینش هم آسونه. یه دونه دروغ نگو، تصمیم نگیر یهو خیلی نگی، یه دونه دروغ نمیتونی نگی، بیارزه، یه دونه، یه دونه که کاری نداره. هرچی هم آدم ضعف اراده داشته باشه، یکی سختش نیست، یه دونه نگو. بعد بعدیش هم که پیش میاد دوباره یکیه. هیچ وقت گناه برفنبار نمیاد، فرلهی که نی که یه مرتبه یک کوپ گناه بریزه جلو آدم، یکی یکی میاد، یکی یکی ترک کن. بعد نگاه میکنه 60 سال هرگز عرق نخورده، هرگز به نامحرم نگاه نکرده، اصلا نگاه نکرده. نگاه کنم که چی بشه، چی گیرم میاد، برای چی نگاه کنم؟ اگه یه نگاهی به نامحرم حلالم بود به اعتقاد من آدم نباید نگاه کنه آدم آخر. چرا؟ چون ما مردها از دیدن خانم ها خوشمون میاد. وقتی که چشمم افتاد بهش حواسم میره بهش، او رفت، اما از ذهن من از خاطر من نمیره، میره آقا. بعد دیگه نماز با توجه نمیتونه بخونه، میایم میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، حال پیدا نمیکنه. من چرا حال خودم از بین ببرم؟ میدونی چقدر همین حالی که دارم که وقتی میگم یا حسین، یه مرتبه دلم هم میگه یا حسین، این چقدر ارزش داره؟ من چرا بیام اینو از دست بدم؟ به دیدن یه خانمی کسه معلوم نی کیه، معمولا هم اینه که ولوان و پلشتن فوق العاده بی ارزشه. چرا من خودم رو به مخاطره بیاندازم، خیال و خاطر خودم رو آشفته کنم؟ به خاطر چی؟ به خاطر کی؟ که چی گیرم بیاد؟ اگه سختتونه این دعا رو خیلی بخونید، اللهم اغننی به حلالک عن حرامک، خدایا به حلالت منو از حرومت بی نیاز کن. یه زن خوشگل و زیبا بهم بده که اصلا اینا برام هیچی بشه. خدایا یه پول حلالی به من بده، ولو یه تومنی از دست امام عصر به من برسه، که اینقدر من به این 100 تومن 200 تومن های حروم و اینا چش ندوست. بارا بینم خب چی کار اینا رو. یه کنون حلال به من بده به دست آقا. نخوردی که نمیدونی عزیزم، ما چیز پاک نخوردیم، آب گوارا نخوردیم که به این آبهای آلوده تن میدیم. بگذارید یه چیز بگم، این قشنگه، خیلی از ما اینجوریم. یه صلوات خط بفرمایید. میگفتش که یه پادشاهی بود در بیابان راه گم کرد، این سیدی رو تعقیب میکرد، با وزیر وزرا رفته بود شکار، بعد تعقیب کرد اون سید را و از دوستانش جدا شد. یه مرتبه وقتی به خود آمد دید که دوستان نیستند و سیدم از دست رفت. من تشنه و گرسنه که کجا آبی پیدا کنم. رب بالای یه تپهی نگاه کردن درختی، چیزی آبادی، آبی، قناتی، چیزی نیست اینجا، بریم یه لیوان آبی بخوریم. یه فرد دید که یه درختی هست، به کنار این درخت یه خیمه زده شده. سریع به تاخت آمد نزدیک این درخت و صدا زد که ای صاحب خیمه، خانمه. اومد بیرون، سلام کرد، جواب داد، گفتش که من تشنم، آبی نمیدی به من بخورم؟ گفت چرا، بفهم بینشی مرد میار. این نشست رفت یک ظرف آبی، مثلا لیوان آبی آورد، که آبی که تو این بود فوق العاده بد بود، یعنی لجن مال بود و به اصطلاح اصلا قابل شرب نبود، نمیتونست بخوره. آبی بود که تهش هم تو لجن گرفته بود و از این جولبک ها تو شد. یکم نگاه کرد، هی بالا کرد، پایین کرد، چجوری اینو میتونم بخورم و اگر از تشنگی هم بمیرم این آبو نمیخوام. گفت متشکر، ممنون، نمیشه یک غذایی بر ما بیاری؟ چیزی داری بخوریم؟ گرسنه؟ گوله. دقایق این اگزش دید که چه بوی کبابی میاد، انگار گفت نه خدا رو شکر غذاش دلبره، اگه آبش گوارا نبود غذاش دلبره. قدر سب کرد و اینا، دید که بله چند تا سیخ به اصطلاح گذاشته روی ظرفی و گذاشت جلوش، نگاه کردید یه موش قورباغه است، اینا رو زده به سیخ. چجوری بخوریم؟ گفت ببخشید خانم، خوراک شما همینه؟ گفت خوراک ما همین. گفت آبی که مصرف میکنی همینه؟ گفت آبی که مصرف میکنم. میشه ببینم؟ بله. اومد دید همینه، خیلی ناراحت شد، گفت ما که نخوردیم، ما رفتیم، اما تو به آقات که اومد بگو بیان مثلا فرض بون بیرون از اینجا به شهر که برسید سراغ منو بگیرید، من پادشاهم، همه چی بهتون میدم، این که آب نیست، نه آبت آبه، نه خوراکت خوراک. این رو گفت و آمد بره. خانم گفت حالا نخوردی غذا و اینا، خسته که هستی، اولا استراحت گرسیار و گفته میخوابیم و میریم. خوابی خواب بیدار بود، هنو خوابش نبرده بود که مرده اومد، یعنی شوهر این خانم، مرده اومد و خانومه گفتش که آره یه مهمونی برامون اومده و منم آب خواست، آب براش بردم، غذا خواست، غذا براش تهیه کردم بود. به همون میگه که به همون گفتش که این خوراکتون، این آبتون؟ گفتم آره. گفت که غذا نیست، نه غذا غذاست، نه نوشیدنید، نوشیدنیست، بیایید به این آدرس، من همه چی بهتون میدم. مرده گفت گفتن زنان آدونه، میخواد ما بریم بیاد این قورباغه ها رو بخوره، به جان شما بسیاری از اوقات اتفاق میفته وقتی به ما گفته میشه که آقا ای کاش یه تومنی از دست امام عصر به دستت برسه، یه دونه نون، میگه آه میخواد ما اینجا رو ول کنیم بریم بیاد خودش قورباغه ها رو بخوره. نه عزیزم، نه خوراکت خوراکه، نه نوشیدنیت نوشیدنیست، حرام چه کیفی توش هست؟ دیدن دختر نامحرم چی توش هست؟ پسر نامحرم چی بهتون میدن؟ به کجا میرسیم با این نگاه ها؟ بپرسید از اونایی که پیر این کارن چی گیرتون اومد؟ اما یک دم نظر امام عصر به آدم، به خدا ندیدید شما، من هنو یادم نرفته، اوائل طلبگی ما بود که ما تازه طلبه شده بودم، قوم یه پیر مردی بود، ترک بود، ای یه باغ داشت، باغ انار داشت و آدم عجیبی بود، حتی آقایون بزرگ خیلی بهش علاقه داشتن، من دیده بودم اینو، براش حالات خیلی خوبی بود، باور نمی کنی وقتی که از جا می اومد پاشه، همین که می گفت یا مهدی، تمام این موها بدن آدم سیخ می شد، احساس می کردی یکی رو می دونه، یکی رو صدا می زنی، یکی رو باور داره که ما ازش هیچی نمی دونیم. به قول اون گفت حلوای تنتنانی تا نخوری ندانیه. اقلا ما شعبون رفیق جون تمرین کن یختی، تو نیفت تو این لجنزار. تو محو خواست غرب نشو، ببین نمیرسی، یکی یکی عادت شد، آجا هیچ مهم نیست، چجوری عادت شد؟ تکرار کردی که عادت شد، درمانشم تکرار کن تا عادتت بشه اون طرف، وقت وقتی حلال خور شدی، حلال بین شدی، علاقت به حلال افتاد، ذائقت تازه سالم میشه، حالا دیگه میفهمی که او تلخ بود، حالا میفهمی که او کثیف بود. من رو با این کارا چه؟ العادتو عدو متملک، عادت دشمنی است که تو رو مالک میشه، خودت دستش نده. اگه معتاد شدی به کار بد، به رفتار بد، به اخلاق بد، ازت سواری میکشه. آزادی تو از دست نده، حریتت رو از دست نده، بیشتر روپا باشی، بیشتر بتونی تصمیم بگیری. یکی دیگه پرسیدن، اینو قبلا جواب دادم، بله یه چیزی رو هم ما گفتیم، میفرمان که اینم حدیثه ولی آیه است. بسیار خوب، از این اشتباه ها ما میکنیم. اگه چیزی رو گفتم حدیثه و آیه است پیدا کردید، متشکرم. آخریش، من جوانی هستم که به صرف مسلمان بودن پدر و مادرم مسلمان شدم، اصل اسلام رو نفهمیدم، لطفا کتاب یا کتابهایی رو معرفی فرمایید که اسلام رو از ابتدا به من بشناسم. چند تا کتاب تو معرفی میکنم، کافی نیست. اگه پدرتون مسلمانه، مادرتون مسلمانه، مطالعه باید بکنید، واقعا مطالعه کنید تا باورتون بیاد. ببینید چند تا کتابی که خوبه در این جهت، یکیش کتاب شیعه در اسلام مرحوم علامه طباطبایی است، بسیار کتاب خوبی است، آسونه، ساده است و فوق‌العاده منطقی و معقوله. یکی دو تا دیگه هم هست، اینا من میگم دیگه، بس سوالات تقریبا، اگر دیگه سوالی ندارید تمامش میکنم. به گفته یکی از اساتید، در مجسمه و عروسکی که اعضای آن کامل باشه ممکن است شیطان حلول کند، آیا حقیقت داره؟ اینه روایاتی هست که وقتی که مجسمه ای رو می سازن و یا مجسمه ساخته میشه، در روایت هست که روز قیامت ممکنه که گفته بشه بهش روح بده و شما نمیتونید. این مقدار اهل بیت سلام الله علیه مجمعین راجع به ساختن مجسمه اینا منع میکردن، به خاطر اینکه گاهی از اوقات مجسمه ها با ساختنش باعث میشده که آرام آرام مورد پرستش قرار بگیره. بنابراین مجسمه سازی طبق فتاوای برخی از بزرگان حرامه و برخی هم حرام نمیدونن، مکروه میدونن، ولی مخصوصا اگر انسان باشه که دیگه خیلی اشکال میکنن، اگه تمام تنه باشه دیگه فکر کنم همه اشکال میگیرن. در شرف ازدواج هستم، یکی از جوانان فامیل به خواستگاری هم آمده، انشاءالله مبارک باشه، اکثر خصوصیاتی که میخواهم دارد، فقط نمیدانم در آینده میتوانم اطور که باید دوستش داشته باشم یا خیر. ببینید این یه مسئله جدیست، فکر میکنم هم برای دخترامون هم برای پسرامون، که گاهی از اوقات میرید خواستگاری یا میان خواستگاری برای دختر خانمی، تردید میکنه که چی کار باید بکنه. یه مقدار تحقیق کنید، تحقیق بکنید که کیه. اگر دیدید به اطمینان رسیدید، وقت باب سخن رو باز کنید، از طریق بزرگترام انجام بدید، یه تنهایی خودتون اقدام نکنید، چون بزرگترها کمکمونن. ببینید باور کنید که پدرتون بهترین دوستتونه، مادرتون بهترین احساسات نسبت به شما داره. خیلی از مادرها من دیدم حتی برای اینکه روز عروسی بچهشون رو ببینن گریه میکنن، گریه شوق میکنن، حتی میگه اگه بخوام بمیرم حرف ندارم، ولی دارم خواهد عروسی اینو ببینم. و بعضی ما بچه ها جوان ها خیلی بیاتفه این نسبت به اینا، خیلی بیاتفه، خیال میکنیم که اصلا بابامون هیچی، ننمون حالیش نی، اینا قدیمی هن. اینطوری فکر اصلا نکنید. البته سلیقه ها مختلفه، ممکنه سلیقه شما با مادرتون عین هم نباشه، ولی ایجورم نیست که حذف کنیم پدر و یا مادر را. بنابراین باب سخن، گفتگو، رفت و اومد رو از طریق بزرگترها شروع بکنید. مادرتون خیلی کمک کرد، گاهی از اوقات اگه مادرتون نتونه، خواهرتون، عمتون، خالتون، محارمتون رفت و اومد بکنن، اهداف طرف مقابل رو بپرسن. آقایون، مردا همینطور، برای چی میخواید دخترت شوهر بدی؟ چی کار میخواید بکنید؟ برای چی میخواید پسرتون رو؟ بنده که همین کار میکردم خیلی هم خوب بود. اول چیزی که به ذهن من میاد اینه که توسل داشته باشید، یعنی از اهل بیت کمک بخواهید، این اول. و ثانیاً چون واقعا آسون نیست شناخت طرف، من خودم رو هم نمیشناسم چه برسه بخوام شما رو بشناسم، چه جوری میتونم بشناسم؟ بنابراین اول راش باید از کسانی که قطب دایره امکانن، از خود امام عصر کمک خواست، از امام هشتم کمک بگیرید برای این امر، و بعد تحقیق بکنید. تحقیق رو هم خانواده یه طرف رو ببینید کیه، خودش دوستانش ببینید کیه، با کیا رفته اومد میکنه. و سوم باب سخن رو از طریق بزرگترها، مثلا برای دختر بنده که مثلا دوستان گاهی میخواستن بیان اینا، من اول میگم بیا با خودم حرف بزن، میپرسم چرا میخوای ازدواج کنی، برای چی دختر منو میخوایی، چنین دو مال دختر دیگری. خب این خیلی کمک بود برای بچم، چون که مثلا من متوجه شدم برخی که میان خواستگاری اینا در واقع به خاطر پرستیژ بنده میان. وقتی میفهمیدم رو شوخی میگفتم ببخشید بنده ازدواج کردم، شما بر من اومدی خلاص شده. یه گاهی از اوقات میدم طرف ایدئال فکر میکنه، خیلی ایدئال فکر میکنه، چون مثلا آقا تهرانی اینه، خیال میکنه اخترش هم اینه. نه بابا جون، او یه بچه ایست مثلا سال دوم دبیرستانه، مثلا که حتی گاهی من میگفتم دخترم ناراحت شد چرا اینجوری منو معرفی میکنی، گفت نه آقا جون بذار طلبکار کسی نباشه، فردا اینو منو میبینن خیال میکنن باید مثل من باشی. نه ما باید برای نماز صبحش صداش بزنیم. یادم یکی اومده بود خیلی شرایط داشت و اینا، بهش گفتم رو شوخی که اینی که تو میخوای من سراغ دارم، یه خانوم تو جامعه تو زهرا 70 سالشه، نماز شبش ترک نمیشه فلان، اون برو سراغ او، یه بچه هست، اشتباه اومدی. خب این نتیجه صحبت های بزرگتر هست. وقتی من متوجه میشدم نه عزیزم به درد شما نمیخوره، یا من یکی رو احساس کردم این در واقع دنبال آدم های گنده مونده میگرده، گفتم نه نمیشه که اینجوری. اما اونی که برای این اومده اون میتونه، نه توقعی ندارم، اونم بچه هست مثل خودم، من اول زندگی من، اونم اول زندگی شه، درک واقعیات باید کرد. این صحبت ها خیلی صحبت های خوبی است، مبارکه، منتها به شرطی که هم معقول باشه و هم منطقی. بنابراین امیدوارم که از تردید در بیایید و اوشون هم پسر خوبی باشن براتون و زندگی بسیار مبارکی انشاءالله خدا تعالی براتون رقم بزنه. خب من سوالاتی که شده بود رو تقریبا جوابش رو تا اونجایی که بلد بودم خدمتتون گفتم. دیگه کسی سوال نداره؟ اگه نداره تمام کنم. میتونید شفاهی هم بپرسید اگه ننوشتی طوری نیست. بفرمایید آقا جون. خواهش می‌کنم. باز کنه. خب سوال حضرت آقا اینه که بفرمان که در روایات هست که مثلا فلان گناه موجب میشه نماز اول وقت مثلا آدم موفق نشه، یا مثلا فلان گناه ممکنه اینجوری هست یا نیست، از کجا ما بتونیم بفهمیم که چه گناهی چه اثری داره؟ خیلی به تجربه و اینا نمیشه تکیه کرد در این امور، اما به آیات قرآن و روایات اهل بیت میشه تکیه کرد. تو آیات و روایات آثار گناه هست، مثلا حسادت چه آثاری داره هست، کبر چه اثری داره هست، آزار به بندگان خدا چه اثری داره هست، عاق والدین که پدر مادر آزار ببینن اذیت بشن این چه اثری داره، اینا هست. وقت برای افرادم البته یکسان نیست، بعضی ها هستن که حتی چیزی که گاهی ممکنه بر من گناه نباشه برای اونا گناه باشه. حسنات الابرار سیئات المقربین. گاهی کار خوبای ابرار اینا برای آدم مقرب گناهست، نباید مرتکب بشن. یعنی هرچی بالاتر میای امتحان دقیق تر و ظریف تر میشه. طبیعیه، امتحانی که از بچه ها میگیرن کنکور با امتحان کلاس مثلا پنجم یکی نیست، با امتحان اول ابتدایی یکی نیست، فوق لیسانس، امتحان جامع، با امتحان دکترا هرگز یکی نیست. هرچی بالاتر میری، هرچی بزرگتر میشی، امتحانت سخت‌تر، دقیق‌تر. ببینید مثلا که ما گاهی از اوقات توجه به این نکته نداریم. مثلا گفتش که یکی از اولیای خدا یه مطلب احساس کرد که تمام توفیقاتش گرفته شده، خیلی ناراحت شد. معاصر با یه پیامبری بود، آمد ایشون جزء عباد اون زمان بوده، خیلی اهل عبادت بود، آمد پیش اون پیامبر و گفتش که مثلا ای نبی الله، من نمیدونم که چی شده که همه توفیقات از من صرف شده. ایشون گفتش که یک کاری کردی که این سلب توفیق از تو کرد. گفت میخوام همینو بدونم. گفتش که شما مثلا پریروز دیروز که داشتید تو کوچه میرفتید رد شید، بچه ها رفته بودن نردبون گذاشته بودن سینه دیوار، رفته بودن بالا و دست کرده بودن تو سوراخی گنجیش با یه بچه گنجیش که کشیده بودن بیرون و باش بازی میکردن تو کوچه. این گنجیش که تو دست اینا بود، شما اومدی رد شید، این حیوان همون که چشمش به تو افتاد خوشحال شد. گفتش که ای از بندگان خالص خداست، حتما الان میرسه من از دست این بچه ها نجات میده. تو فقط نگاه کردی رد شدی. خدا این معصیت رو بر تو نپسندی. ممکن من اینو میگم بگی او عزیزمون چه گنجیش کشتیم، گنجی تو خیابون با موتور همچنون ویراج میدیم، همچنون لای میکشیم که طرف اصلا ممکنه یه سکته مخفی هم بزنه و هیچی هم توفیق همون گرفته نشده. خب بله، من و شما چیزی نداریم که بخوان از اون بگیرن، اما اونایی که دارن همین میگه یه به اصطلاح آه مظلومانه یک پرنده موجب شده که توفیق ازش گرفته بشه. آره بگذارید اینو گفت طرف خوبش هم بگم، خدا رحمت کنه، یکی از علمای بزرگ اصفهان ما بودن، مرحوم عاشق مهدی، آیت الله عاشق مهدی نجفی مسجد شاهی. ایشون در مسجد امام، اون موقع میگفتن مسجد شاه، نماز جماعت میخوندن، از فرزندان آقا نجفی بودن، خیلی بزرگوار بود. من این بزرگوار رو دیده بودم، اون موقع بچه بودم که مرحوم عاشق مهدی رو زیارت کردم. عاشق مهدی ویژگی های عجیبی داشت که حالا فرصت نیست، فقط همین یکیش رو میخوام بگم. یه کسی بود از دوستان که مسجدی بود و به اصطلاح همیشه همراه مرحوم ها شیخ بود. میگفتش که پنجشنبه گذشته با ها شیخ اومدیم از میدون کهنه اصفهان نزدیک به اصطلاح مسجد جامع، اونجا رد شیم. وقتی آمدیم بریم دیدم که ها شیخ چشمش افتاد به این یه آقایی که این شغلش این بود، چند تا قفس بزرگ داشت و توش گنجیش ریخته بود، گنجیش میفروخت. و آقا که رسیدن میگفت ما تعجب کردم، یه دیدم که سلام کردن به اون فروشنده، فهمیدن که این گنجیشگاه دونه چنده آقا جون. مثلا گفت دونه 5 ریال اون موقع. آقا فهمیدن که چند تا تو این قفسه، گفت مثلا 400. من 5 ریال 400 تا میشه چندی؟ گفت 200 تومن. و آقا دست کردن تو جیبشون و 200 تومن دادن بهش. گفتش که آقا این مال شما، خب حالا چجوری میبری؟ آقا فهموندن که درش باز کن. گفت میپرن، دیدید گنجیش جز حیوانای تخسن هست. گفت میپرن، فهموند که باشه میخوام بپرن، درش باز کن. گفت در قفس رو که باز کرد این پرنده ریختن بیرون و تو هوا. یه دم هاشق همطور که استاده بود دستش بالا کرد و قبل گفت خدایا من اینا را به گل جمال تو آزاد کرد، تو هم من آزاد. کار خوب بکنید. واقعا گاهی ممکنه یه خانومی، یه آقایی، یه بچه، یه بزرگی، یه کوچیکی یه جای گیر کنه، رد نشید، وایسید کمکش کنید. ممکنه 100,000 تومان برای من و تو اصلا پول نباشه، اما او با این 100 تومان بارش بسته میشه. کوتاهی نکنید. امیدوارم خدا توفیق خدمت به بندگان خدا رو به هممون عنایت کنه، چه بهترین عبادت. خب مثل که برم میپرسم، باز هم صلواتی بفرستین. میگم که گاهی از اوقات قضاهایی رو بهمون میدن یا احسانهایی میکنن، نظر اموات یا جهت اموات یا بالاخره اعیاد. از کیفیت اون این قضاها گاهی ما خبر نداریم، آیا اینا اثر میگذارن یا نه. جوابش اینه که اگر حلال باشن حتما اثر مطلوب دارن، اگه حرام از راه حرام به دست اومده باشه خدا نکرده اختلافه. برخی مثل مرحوم علامه طباطبایی میفرمان که اثر وضعی داره، یعنی حال عبادت رو از انسان میگیره، ولی حرام ممکنه نباشه برای شما چون نمیدونید حلاله، اما حال عبادت رو میگیره و همینجور هم هست. اما برای اینکه بخواید رفع کنید، راه برای رفع این هست، میشه به همین اندازه پول برداشت کنار گذاشت یا خمس این اندازه رو کنار گذاشت. مثلا فرض کنید یه پرس غذا مثلا 200 تومان باشه، فرض کنید 40 تومان بذارید کنار، این 40 تومان رو مثلا بدید به حاکم شهر به که او هر جور میدونه خرج کنه. هیئت ها چون نام امام حسین بهش خورده خیلی عوض شده، خیلی عوض میشه و فکرم نمی کنم کسی حرام بیاره برای نظر امام حسین. اینا اینطوری نیست، بنابراین ما که با طیب خاطر میخوریم و بعدم اثرش رو دیدیم، اثر خوبی داره. آقا میفهمون که گاهی از اوقات در مجلس عروسی شرکت میکنیم و بعضی آهنگا رو پخش میکنن که حرامه، غیر شرعی است و مراسم، مثلا مراسم رقص و این حرف ممکنه توش باشه، خب مجلس رو ترک میکنن. اما اینو چجوری به شوهرم بفهمونم که شرعن حرامه؟ خب باید بهش بگید حرامه دیگه، و بگید از کی تقلید میکنی؟ بالاخره مقلد یه بزرگواری هست، رسالهشو بگیرید، اون داره دیگه. معمولا جز سوالاتی از آقایون مراجع اینا هست که با حرام، اگه اون شوهره تو این مجلسه بدونید آقا گوش دادن به اصطلاح آهنگی که مخصوص مجالس لهو و لعب باشه و یا محرک شهوت باشه حرامه. خانم‌ها رو اذیت نکنید، اگه خانمتون نهی از منکرتون میکنه بپذیرید، بی خود ناراحت نشه. در زمینه تربیت فرزند نکاتی رو بیان کنید. بنده بهترین چیزی رو که برای تربیت فرزند تو این یه جلسه مختصر میتونم بگم اینه که تربیت خودتون، از خودتون شروع کنید. اگه خودتون تربیت بشید بچه‌تون خوب میشه. خیلی نگاه میکنن بچه‌ها به رفتار ما، کردار ما. اگه دید من دروغ نمیگم اونم دروغ نمیگه، اگه دید من یه جاهایی اصول رو مراعات میکنم آرام آرام میآموزه که او هم مراعات کنه. محیط موثره و پدر و مادر قطعا تأثیر جدی رو بچه ها دارن. اگه خدا نکرده دیدید بچه ها درست عمل نمی کنن، برگردید به خودتون. میگم که اگر خدا عاقبت جنین داخل رحم مادر رو می داند، شما بحث جبر و اختیار را چگونه تفسیر می کنید؟ یعنی چی؟ منظورتون چیه؟ خدای تعالی میدونه که بچه که تو رحم مادره چیه، اما خودش آفریده اینا، میدونه پسره میدونه دختره. خب این چه رفته به جبر اختیار؟ خدا جبران اینو دخترش کرده یا جبران پسرش کرده؟ کس نمیگه این اختیاریه؟ مگه بچه میتونه اگه خواست دختر باشه حالا دختر باشه، یا اگه خواست پسر باشه پسر باشه؟ این جبریست. اما همین بچه، همین دختر، همین پسر وقتی به دنیا میاد خودش میابه که اختیاری داره، میتونه یک کاری بکنه میتونه یک کاری نکنه. نیست اینجوری آقا؟ میتونه همه الان پاشی یه توهین به من بکنه، میتونه نکنه. میبینی این اختیار رو داری؟ خدا هم میدونسته که شما مرد میشی یا نمیشی، این ربطی نداره. من با این که علم غیبم ندارم میفهمم، میگم این اگه تو آخرش چیزی شدی با از مدرسه فرار کردن و دنبال بچه ها و دنبال علک دلک رفتن و اینا، اینجا کجاست؟ هیچی نمیشه. به اختیار خودش میدونم هیچی نمیشه. من میبرمش مدرسه، پول خرجش میکنم، هی اصرارم میکنم بخون، ولی میدونم این چیزی بشه نیست. او یکی میدونم من هر جایش بگذارم، حتی اگه من مدرسهش هم نگذارم، ای آخرش یه چیزی میشه، چون اهلشه. این به اختیاره، اونم به اختیاره، منم میدونم. علم من ربطی به این، بعضی خیال میکنن علم خدای تعالی موجب جبر میشه. نه، خدا میدونه حاج آقا تهرانی چی میشه، میدونه حاج آقا مثلا شمسایی چی میشه، میدونه اینا، که به اختیار اون این میشود، به اختیار من این میشوم، چون اختیار بهم داده، بهم اختیار داده. در کادر انتخاب و اختیار خدای تعالی عاقبت منو میدونه و عاقبت او رو میدونه، ولی حتی قبل از که به دنیا بیام میدونه، میدونه این چیزی بشه نیست، اون میشه علامه طباطبایی. فکر کنم روشن جواب دادم. صلواتی خط انشاءالله خسته نشده باشید. من این دوست دیگه رو بگم دیگه ندید بهم سوال لطفا. در قرآن از فرقان به عنوان یک راه شناخت بدی ها معرفی شده. فرقان چیست؟ فرقان یعنی که فرق حق و باطل رو میفهمه، حق فرق خوب و بد رو میفهمه. بعضی دیدید نمیتونن بفهمن. حالا اگه بخواید به عنوان مثال یه فیلمی رو، یه وقتی ما اون موقع کانادا بودیم، من خیلی به اصطلاح دلم هوای خیش و قومم کرده بود، به یکی از بستگانم تلفن زدم که یه فیلمی از بستگان من بر من بگیر و اینو پست کن بیاد. ایشون از پدرمون خدا رحمتشون کنه، از مادر بزرگ و خیلی ها فیلم گرفته بود، دستش درد نکنه فرستاد اونجا. خب ما هر وقت دلمون تعیم میشد فیلم رو چیز میکردیم، بابام رو میدیدیم، مادرم رو میدیدیم، مادر بزرگ رو، احساس مثلا دلتنگیمون مقدار به اصطلاح افت میکرد. خب این گذشت تقریبا الان 16 سال مثلا از این ماجرا میگذره. این فیلم رو ما داریم هنوز. چند وقت پیشا من این فیلم رو گذاشته بودم، یکی از آشناهای محرم ما اونجا بود، خودش هم تو اون فیلم. این یه وقتی همسن بعضی این نوجوانا که بود تیپی میزد و خیلی حچ بهش بگفتن بابا خوب نیست اینطور، نه یا بیرون اینا. پسری بود خیلی ریخت و قیافه اوناش یه جوری درست میکرد که همه احساس بدی بهشون دست میداد. بچه خوبی بود ولی ریخت و قیافهش یه جوری بود که هر کی میدید خیام کمی حالا از بدترین بچه ها محل هست. نه اینجور نیست، آزادیه فلان، از این حرف رو میزد. من بودم که این فیلمو گذاشته بودم، بعد یه حدم این رسید نشست چشمش که افتاد گفتش هر چی بخوای میدم این فیلمو اگه بدی من پاکش کن. گفتم اگه چشه بذار باشی یادگار. گفت نه خیلی بده، ای چه قیافه ایه. گفتم همینه که اون موقع همه رو کشته بودی، حالا چی تو خودت میفهمی؟ خیلی از اوقات آدم خودش جو میگیرتش. جو که میگیره دیمو حالمون نی. بعد که از تو اون جو میان بیرون این چه ریخت و قیافه ای آخی باور کن من احساس کنم این اصلا جوریه که نمیخواد زنش این فیلم رو بیونه. چی آخه راست هم میگو خیلی زشته. بپا جو نگیره تو. در امر ازدواج اولویت ها چگونه باید باشد؟ فکر می‌کنم اولویت اول اخلاقه. اخلاق اولویت اول، که حتی اگر در رویات هم هست که حتی اگر ایمان هم نداشته باشه اخلاق داشته باشه اونم درست میشه. بعضی از ما آقا تو که پول نداری، تو که مقام و شهرت هم نداری، تو که خوشگل هم نیستی، اقلا یه اخلاق داشته باش. نه جدی میگم، آخه این خانم دلش به چی چیزه تو خوش باشه؟ فکرش کردی؟ تو که نه پول داری نه سمتی داری، اقلا بابا یخت ملاحظه حالا یه اخلاق خوش داشته باش. و خیلی اخلاق خوب خوبه. اخلاق خوب که باشه اصلا قابل تحمله، زندگی شیرین میشه. خانم بچه ها احساس کنن پدرشون خوش خلقه. حالا هرچه بالاخره دنیا همینه که میبینی، یه رو میشه یه رو نمیشه، یه رو داریم یه رو نداریم. اینا رو نمرید تو خونه. خدا حفظ کنه حضرت آیت الله برجتو. یادمه به من یه بار میفرمودن که میری خونه یادت نره کتاباتو بذار دم در و برو تو، اما بپا دوز نبره. فهمیدم میخوام بگن که درس خوندن و درس دادن و اینا ربطی به زن و بچه نداره. بو بنداز برو تو دیگه، حالا که اومدیم خونه بو یه اخلاق خوب واقعا یه برخورد درست میمونه تو خاطرشون، میمونه تو خاطر بچه ها، تو خاطر خانم آدم، مادر آدم. تلاش بکنید خوش اخلاق باشید. از من بشنوید، اخلاق خوب ایمان میاره، اخلاق خوب زیبایی میاره. من دیدم دیگه وقتی آدم خوش خلقه طرف دوست میداره آدمو. پولم نداری اما اخلاق خوب داری. و این اون چیزیست که پیامبر براش اومده، میگه اصلا من مبعوث شدم برای اینکه کرامت های اخلاقی رو به حد کمال برسونم. و این نکته ایست، اخلاق خوب خانوما با آقاهاشون و آقایون با زن بچهشون. انشاءالله انشاءالله. بازم که هست میگن که درباره اراده اولین مراحل تقویت اراده چیز، اولین چیزی که برای تقویت اراده دارم میدونم همینه که اراده های کوچک کوچک و محدود، با این کار ضعف اراده شکسته میشه. آدم وقتی که اراده میکنه و شکسته میشه، اراده میکنه شکسته میشه، چند بار که تکرار شد مبتلا به ضعف نفس میشه. اگه میخوای ارادت قوی بشه تمرین بکن، کارهای کوچیک کوچیکی که پسش ور بیایی انجام بده که روانت ببینه که ازت میاد و که دید میتونی، اساس خودت باورت میاد، مبتلا به خود باوری میشی و این بیماری رفع میشه. آخریش من پیامبر میگن معصوم فرموده، پیامبر اکرم فرموده من از دو چیز برای امتم میترسم، پیروی از هوای نفس که حضرت امیر هم همین از قول پیامبر نقل میکنه، آرزوهای بلند. آرزوهای بلند یعنی چه؟ آرزوهای بلند یعنی چیزهایی که شاید بتونم بگم یعنی ایدئال فکر کردن، چیزهایی که معمولا شدنی نیست و انسان بلند پروازی میکنه. دلیل نداره چیزی که دست یافتنی نیست انسان طلب کنه. بس.
اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه كل صلاة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. چه کنم چه چاره سازم که دل رمیده من نکنم هوای دیگر به جز از هوای مهدی. یا ابن الحسن یا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن بأبي أنت نفسي لك البقاء والخمار. يا ابن السادة المقربين يا ابن النجباء أكرمي يا ابن الأطيب المتأخرين ای پسر پاک ترین خواهد آقا جان، یا ابن الغزان یا ابن مولا مولا از امیر مؤمنان چقدر آرزوی دیدارشون دارم. از امام حسین دیدم، از امام صادق امین غمی عبارت رو دیدم. بفرماد لو ادرکتو خوب ایام حیاتی لخدم تو، اگه مهدی را در دوران حیاتم ببینم خدمتگزارش خواهم بود. آقا آقا
Ya Allah.
با توجه نامش بگو دلت بیا
حسین درباره هیچ کدام از شهدای نیست، حتی درباره علی اکبر حسینم نیست. گفت همین که قاسم روانه میدان شد، دیدم ابا عبدالله ایستاده دغنه اسبش گرفته، افسار اسب دست آغاز پیداست، آقا منتظره. همین که قاسمم او رو زده ببین چقدر جالبه، امام آدم اینطور پا به رکاب باشه. حسین مراجعمون که از دنیا رفت، وقتی از تهران بدنش به قم می آوردن میگفت در خدمت آقا امام عز بودی، یه دفعه دیدم آقا فرمود باشید بدنشون آوردن. قربونت برم آقا التي جاء فراغدت القصه وشايا ويا وتوبت على بدل اللهم لنقوم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا أعلم آخر العهد مني بزيارتكم السلام على خدایا به حسین دلیل در زراغا بفرما از بین یاران امام از جوانامون رو قرار بده بین ما و قرآن و اهل بیت در دنیا و آخرت جدایی مینداز امام مسلمین خدمت گذارانشون رهبر از یاری فرمان مرزای اسلام امراض معنویمون شفا بده اللهم صل علی محمد و